بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنایت داشتید که بعد از این که اومدن نسبت بین سیاست و اعتدال رو با همون زوایایی که باید مطرح میکردن مطرح کردن، حالا میخوان بحث زندگی و سیاست در جهان توسعه نیافته رو بگن. یه نکته ای که عنایت داشته باشید، این روش های فنومولوگ ها روش ایجاد چشمنداز است. یه چیزی در رابطه با حافظ میگن، نمیدونم چقدر میشه تطبیق کرد یا نه، میگن حافظ یه غزل که میگه لازم نیست همه بیت های یه غزل به هم مربوط باشه. این چشم‌اندازهایی را جلوی ما باز میکنه، ما خودمون رابطه اونا باید با اون غزل برقرار کنیم. به همجهت بعضی ها میگن نه، شما اصرار نداشته باشید این غزل همه ابیاتش رو به هم رفت بدید. میگم من نمیدونم این چقدر درسته یا نه، بنده خودم تلاش میکنم که یه چیز از غزل بیابم، ولی در مورد کلن فنومولوژی این هست که میدونم من چشم‌اندازی را میدم از زاویه‌های مختلف با یه هویت کلی، اما یه چیز نمیخوام تهش بمونه. شما دیدین تو بحث قبلی خیلی زاویه‌های خوبی باز شد، ولی حالا دیگه بر نگردیم. بالاخره حالا از اون ور فرمودن سیاست چطور میشه که گرفتار افراط میشه. بعد از مثلا جهان به جهت اینکه سیاست ادعای ساختن و قیم بودن داره، ذاتش افراط است، چون بنا نبود که این باشد، بنا بود که انسان‌ها خودشون در نسبت با نفس الامر عالم خودشون رو بسازن، نه اینکه سیاست بخواد بیاد بسازدشون. ولی بعد دیدین خب حالا تو این جهان آخرش که چی؟ آخرش میشه که حالا ما برگردیم با این سیاستی که بله میسازه انسان را میسازه و یه نوع قیم معاوی داره اینا خدا حافظی کنیم، این معنا نمیده. این همون مقالشون که فرمودن خب حالا که میگین مرگ بر آمریکا، اگه آمریکا مرد کی وارثش بشه؟ خب پس حالا نگیم مرگ بر آمریکا، نه اینکه نگوین مرگ بر آمریکا، ببینین چطوری دارید میگین مرگ بر آمریکا. این راه خوبیه که به خصوص حالا فصل پنجمم تصور اینه که ما زاویه‌های مختلفی رو روبرو خودمون باز میکنیم. من کلیاتش بگم که در سه قسمت این صفحه 123، این اولش با یک شروع میشه، یک رو نگذاشتم، یک بعدش خب صفحه چند دوشه پیدا کنید؟ 125 دوشه سا بعدم اون آخر سهشه. خب در سه قسمت اینشون دوباره حرفش اینه که این سیاست چه هویتی داره. خیلی عجیبه این بحث که بر ما در این عالم به اسم سیاست و علم و فرهنگ چی میگذره، چه بر ما حکومت میکنه به اسم سیاست و علم و تکنیک، به خصوص این ستا نسبت سیاست و علم و تکنیک چیه؟ وقت عقل عملی این تاریخ چیه؟ عقل نظری و عملی ارسطویی که مشخص بود. خب حالا خیلی سوال است، ما واقعا الان میتونیم عقل عملی یا نظری را حس کنیم در این عالم؟ بر ما چنین روحی میره که در زمانه یونان یا حتی در زمانه حتی تا ابن سینا و ملا صدرا می رفت است به نام این که یه عقل نظری داریم، عقل عملی تکیه گاهش عقل نظریه و به نفس الامر رجوع داره. خب حالا ایشون میاد میگه این حرفا نیست، اصلا اساسا تکنیکه که داره شما رو برادون عمل ایجاد میکنه و علمم که گرفتار تکنیکه و علم و تکنیکم راه سیاست رو مشخص میکنه و سیاست هم از اینا به اصطلاح مدد میگیره و اینا هم به سیاست مدد میدن. توی همچه عالمی ما داریم زندگی میکنیم و بدانیم به اصطلاح بر ما چه میرود تا حالا میخواییم سیاست رو معنا کنیم. این سیاست در جهان به چه معناست؟ حالا در جهان توسعه نیافته به چه معناست؟ خیلی زاویه‌های خوبی باز میکنن بلکه این افق را بتونیم حس کنیم. خب بفرمان.
فصل پنجم، زندگی و سیاست در جهان توسعه نیافته. یک، سیاست در بهترین صورتش اتخاذ تصمیم و تدبیر امور بر وفق احکام خرد عملی است. خرد عملی تعبیر و اصطلاح ارسطویی است. آیا این تعبیر در جهان کنونی معنایی دارد؟ احکام عقل نظری و بحثی را با موازینی مثل برهان می سنجند. در علم هم با پیروی از روش به نتیجه می رسند.
همون روش بیکن، روش تجربی که آزمون و تکرار اینا. بالاخره معلومه، تکلیفی ما رو مشخص میکنه که آقا این علم درست داره میره یا نه. اگه تجربه کردیم، تجربه تغییرات همزمان، نمیدونم حضورهای همزمان اینا بود، خب میگم که آره این درسته. پس تکلیفمون مشخص میشه. در مورد عقل نظری میگم برهان، در مورد علمم چی؟ خب روش علمی. خب حالا عقل عملی چه کارش کنیم؟ بفرمان.
آیا برای درک درستی احکام اخلاقی و سیاسی هم موازین و ملاک‌هایی وجود دارد و ملاک این درستی را می‌توان مورد بحث و چون و چرای عقلی قرار داد؟ ما اصلاً نمی‌دانیم یا به آسانی نمی‌توانیم بدانیم که خرد عملی چیست و چگونه حکم می‌کند و وقتی حکم کرد چگونه حکمش پذیرفته یا رد می شود و چرا همه آن را نمی پذیرند.
ما بالاخره ما می گویم که با خرد عملی، یعنی باید و نباید دیگه، باید این کار رو بکنیم. این باید از کجا اومد؟ بالاخره این سؤاله، ما باید راحت ازش نگذریم. این باید و نبایدمون رو به کجا وصل کنیم تا مطمئن باشیم درست داریم میریم؟ بفرمایید.
البته احکام عقل نظری و نتیجه برهان‌های فلسفه هم مورد اتفاق قرار نمیگیرد، اما عقل نظری هرچه هست موازینی دارد که میتوان با آن اعتبار احکام و قضایا را سنجید، چنان که در فلسفه با وجود اختلاف نظرها صاحبان هر رأی و نظر با استناد به قواعد فکر و منطق نظر خود را حقیقی و آراء مخالف را وهمی و جدلی و خطابی و نادرست می‌خوانند. ولی عمل چگونه می‌تواند درست یا نادرست باشد؟
بازم دوباره تأکیدش مهمه. ما اونجا می‌گیم برهان میاریم، اینجا ما چه کار کنیم؟ بایدی که ما آوردیم از کجا این بایدمون را درست بدونیم؟ بفرمایید.
و چه ملاک قبلی برای درستی و نادرستی آن وجود دارد؟ نظرها در این باب متفاوت است و مثلا ممکن است گفته شود که میزان درستی عمل را در نتیجه آن باید جست، زیرا عمل بجا و نابجا، مفید و مضر، موفق و ناموفق است.
خب عمل بجا و نابجا و موفق و ناموفق از کجا بگیریم؟ یا آقا به نتیجه بگو. خب اینم یه نظره، حالا واقعا درستی یا نه بحثی شد که پراگماتیستا این مسئله را اینجوری حل میکنن.
تفاوتی که عمل با نظر دارد یکی این است که عمل در قلمرو آزادی صورت می‌گیرد.
یعنی انسان احساس آزادی می‌کند، گرفتار که آقا این کارا باید می‌کردم کردم، رو چه حسابی باید می‌کردیم. مثل فلسفه نیست که یه حیطه مقدمات داشته باشه تا به نتیجه برسه. منظور اینه.
اما علم که به صفت درست و نادرست متصف می شود، چنان که کانت می گفت قلمرو ضرورت است.
یعنی در اختیار ما نیست. ما در علم میایم میگم آقا این آزمایشه کردیم، این نتیجه رو گرفتیم، نمیدونم اسیدا با باز ترکیب کردیم، این نتیجه گرفته شد. اینا حرفش اینه که اونجا یه نوع ضرورت در کار است، اختیار در کار نیست. حالا ببینیم اینطور هست یا نه.
اکنون بپرسیم که اگر ملاک‌های درستی علم و اتقان عمل با هم تفاوت دارند، آیا این تفاوت به تفاوت عقل نظری و عقل عملی باز می‌گردد؟ یعنی عقل نظری از حیث ماهیت امری متفاوت با عقل عملی است و اشتراک آنها اشتراک لفظی است؟
بالاخره این چون بعد میخواین اینا من تاکید میکنم، بالاخره تا اینجا این شد که ما میگویم علم درستیش به چیه؟ به روش هست، به این مشخصه، ضرورتی در میان است که این مقدمه این نتیجه رو میده. میگه خلا عمل استحکامش به چی؟ خب شما میگوین که بر فرض اگه بگین که اینا ربطی به هم نداره، علم و عمل، ما علم میتونیم جایگاه درست یا نادرستش رو پیدا کنیم ولی عملا نمیتونیم. یه خب حالا اگه نتونیم، پس این که یه عملی درسته و درست نیست رو پس عملا دیگه منتفی باید بدونیم. حالا بعد میرسیم، خب پس این که شما میگوین عقل عملی داریم و عقل نظری، پس دیگه عقل عملی عقل نیست. آخه چه موقع عقل است؟ وقتی که به یه جای، به یه استحکامی، به یه اتقانی. شما اگه بگین که عمل با علم فرق میکنه، در عمل که در علم که ما استحکام و اعتماد میتونیم بکنیم به نتیجه و درست و غلطش رو معلوم کنیم، عملا نمیتونیم درستی و غلطش رو معلوم کنیم، پس دیگه عقل عملی و عقل نظری هم منتفی میشه. من فقط این تکشه که چرا میگید اینا اشتراک لفظی میشن، چون دیگه اون وقت عملا شما نمیتونید بگین عقل عملی هم داشته باشین، چون عقل بگه حساب نمیشه.
اگر چون این باشد، باید پذیرفت که علم از جایی میآید و عمل که مستقل از آن است از سرچشمه دیگر میزاید. در این که عقل نظری با عقل عملی یکی نیست، اختلاف نظری چندان وجود ندارد، اما گاهی اختلاف آن دو را اعتباری و به اعتبار ظهورشان در مقام نظر و عمل دانستند.
مولا صدرا بحث خیلی خوبی داره جلد هفتم. اون میاد میگه که جلد هفتم اصفا، اون میاد میگه که آقا عقل است. عقل یعنی کشف واقعی، کشف حقیقت، کشفی که در خارج هست. بعد میگه که خب اگر چیزی را کشف کردی که متذکره هست و نیستت کرد، اینجا در واقع عقل نظری در صحنه است. اگر چیزی را کشف کردی که متوجه باید و نبایدت کرد، عملا در چیز در صحنه است، عقل عملی. پس خیلی هم خوب کار میکنه این جواب آقای دکتر سروش هم که هست و باید مسئله دارد. به نظر من مولا صدرا خیلی خوب اونجا بابش رو باز کرده است که ما دو تا عقلمون هر دو رو جوبه خارج دارید. یکیش این نیست که به ذهن ماست، ما در نظر گرفتیم که این را باید بدانیم، این را نباید بدانیم. نه، عقل است. عقل یعنی چیزی که نظر به نفس الامر داره، ولی نفس الامر گاهی اشاره به هست و نیست یه چیزی داره، یه وقت اشاره به باید و نباید داره. منظور این نکته اینجا بله.
بر وفق این رأی عقل یکیست، اما در برابر مسائل و پرسش‌های نظری و اقتضاهای عملی کارکردش متفاوت می‌شود. چنان که اگر پرسش از هستی و چیستی در میان باشد، عقل نظری است، و اگر در موضع عمل و انتخاب راه و در برابر پرسش چه باید کرد قرار گیرد، صفت عملی پیدا می‌کند. بعضی از متقدمان هم عقل را دارای مراتب دانسته و عقل عملی را در مرتبه ای بعد از عقل نظری قرار دادند. اکثر استادان گذشته و اکنون فلسفه اسلامی قائلند که عقل عملی ریشه در علم و عقل نظری دارد. فارابی از جمله اولین صاحبان این رأی بود، و گرچه نظر خود را در باب عقل عملی از ارسطو و کتاب اخلاق نیکوماک آموخته بود، در نظر او اتکاء فضیلت عقلی به فضیلت نظری در قیاس با رأی ارسطو صراحت بیشتر دارد.
این شماره یکشون خیلی مسئله عمده ای نمیخوان بگن، تذکر میدن که چین پرسش از عقل عملی و نظری رو ما چطوری بکنیم. ما عملا پرسش اینجا کردیم که عقل عملی و عقل نظری چه هویتی داره و علم تفاوتش با عقل عملی چیه. مطلبم خیلی بازش نکردن، اما بابش وا کردن که ما آماده باشیم برای شماره دو که مفصل ترین بحث داره. من اونجا خودم ذهنم میگه، میدونی که فارابی حرفش اینه، میگه آقا عقل عملی متکیست بر عقل نظری، یعنی اونچه که شما در نگاه اینا اینه، میگن نفس الامر چیزیست که باید و نباید شما رو هم تعیین میکنه. همون مثال میزنیم، ما چون حالا مثال خودمون، ما چون عین ربطیم در نفس الامر، پس عین بندگی باید باشیم در عمل. یعنی اینا حرفش اینه که چون معتقد به همون نظام کیهانی و نفس الامر یه واقعیت خارجی میدونن دیگه. حالا اینجا متن طوریه که اینا نمیرسونه. اتکای فضیلت عملی به فضیلت نظر. بله، چون حالا این اینجا چی میگن؟ خب به این جهت میگن همونه. خب پس درست میشه، اما با همون بحث آخرش حرف اصلیشون که درسته تکیه گاه. خب بفرمایید شماره دو رو اگه میخوان بحث بکنید که نتیجه بیشتر بگیریم، اما دلمون نمیخواد بحث صادرت بشه. طوری نی اینجا فعلا مطلب همطور مسکوت میذارن، بالاخره امثال فارابی اینا که چرا آخرش اینطور هست. بحثن اینه که حالا ما در این جهان بر چه جای هستیم، چه بر ما می روید. فعلا که هم نابود که دیدید که بحثای مختلفی رو کردن که حتی یه دهی فقط صرف اینکه نتیجه داره عمل رو موفق می دونند این حرف. خب باشه، و همون مثال بطلم یوسا می زنن که شما پیش بینی میکنید کسوف و خسوفا بدون اینکه واقعیتی که در نظر گرفتید اون واقعیتی باشه که هست. شما مگه مثال داریم تو این چیزا که ما گاهی در عمل به یه نتیجه میرسیم، اما اون تصوری که داریم که مطابقش عمل نتیجه دست اون غلط بوده است. مورد داریم زیاد که همین الان نظام پزشکی کل اینا بر اساس آزمون و خطاست، بعد یه چیزی را مطرح میکنن که این هیچ ربطی به واقعیت فیزیولوژی شما نداره، اما چون جا انداختن همین مثال سادش هم میکروب که میگن آیا میکروب موجب بیماریه یا بیماری موجب میشه تا میکروب ظهور کنه. یعنی نفس خیلی از این بحثا داریم، ما نمیتونیم به هیچ وجه مطمئن باشیم اگر یه چیزی نتیجه عملی داد بعد ما اون تصوری که داریم که بر اساسش عمل کردیم و این نتیجه گرفتیم اون تصورم درست باشه. از جای دیگه باید تصور خودمون را مدیریت کنیم و شکل بدیم. اگه عمل نتیجه داد درستی عمل به میدون اومد، عمل درست نتیجه داد. آیا نشونه این است که اون عقلی هم که تصور کرده است و بر اساسش این عمل کرده است، اون عقل درست عمل کرده؟ چرا؟ اگه درست نتیجه بده، نه ما اطمینان نداریم. غلط که نتیجه بده که هیچی. شما، من دوباره تکرار میکنم، ببینید شما اگه زمین رو مرکز بگیرید و خورشید دورش بگردد، به راحتی خسوف و کسوفتون درست پیش بینی میشه. باربرتو حتی اینا میمدن با یه خرافاتی توی مناطق بسلا بشمنها و اینا مال استرالیا، با یه خرافاتی یه فکرهایی میکردن، بعد باران دقیقا همون وقت که اینا پیش بینی میکردن میمن. در صورتی که این تصورات اینا کاملا غلط بود. خب پس نمیشه بگیم صرف این که در عمل موفق بودیم پس درست بوده از اون نگاهمون نسبت به عالم.
بفرمایید. دو، اگر عقل نظری و عقل عملی را به معنایی که ارسطو گفته بود بپذیریم، نمیتوانیم ارتباطی میان آنها قائل نباشیم. عقل نظری مورد نظر متقدمان در صورت علم نظری و مخصوصاً فلسفه ظاهر شده بود، ولی نظر و علم نظری در زمان ما مفاهیم روشنی نیست و شاید حتی بتوان گفت که معنای محصل ندارد. در قدیم علم نظری شامل الهیات، ریاضیات و طبیعیات بود. در زمان ما میان الهیات ما بعد الطبیعه از یک سو و علوم ریاضی و طبیعی اختلاف و جدایی افتاده است. ریاضی و فیزیک در زمان ما علم تکنولوژیکند و صدق آنها را تکنیک زمان می شود. صرف نظر از همه اینها، علم جدید هرچه باشد راهی به اخلاق و تدبیر سیاسی ندارد.
این بحث اولیشون شد. خیلی خوب، با هم بحث ارسطو که مشخصه. آقا چه ربطی به این عالم داره؟ ما این عالم در یه جای دیگه قرار داریم. حالا در اینجا که هستیم، ما رابطه بین سیاست و اخلاق و علم رو چطوری می‌بینیم؟ فرمان علم جدید هر چه باشد، حالا بعد بحث میکنم، راهی به اخلاق و تدبیر سیاسی ندارم. خب یعنی دیگه حالا یه جمله معترضم میارن مهم نیم. ما میخواهم بینیم اولا این حرف ایشون چقدر استحکام داره و بعد چطوری میخوان تبیینش کنن که خب به اصطلاح میگن علم جدید نسبتش را با آزمایشی که میکنه مشخص میکنه که خوبه یا بده، به معنای اینکه نتیجه میده یا نمیده، اما اینکه شایسته است و شایسته نیست این معنی نمیده. تو تدبیرم که میگن این تدبیر را مرادف اخلاق بگیر، یعنی ربطی به تدبیر سیاسی که جدا از علم باشه نداره، چون بعدن میخوان روشن کنن که اتفاقا سیاست سخت گرفتاره علم تکنیکیست که حالا بحثش میشه. ولی این را نگذارین فعلا از ذهنمون برید که علم جدید ربطی به اخلاق و تدبیر سیاسی نداره، هرچند معهازا
وقتی از عقل و عقلانیت در سیاست میگوییم، نحوی پیوند میان حقیقت و سیاست را تصدیق میکنیم.
میگویم اینجور باید باشد، اما بعد در صحنه میبینیم اینجور نیست.
هیچ کس در دوره جدید و در زمان ما نسبتی را که افلاطون و ارسطو و فارابی و توماس آکوینی میان حقیقت و عقل عملی قائل بودند تصدیق نمی کند و شاید چون این تصدیق و اثباتی معنی و مورد نداشته باشد، زیرا دیگر حکمت نظری مورد نظر آنها و سیاست با عقل عملی ناظر به خیر جایی در نظم مدرنیته ندارد.
اینو با دنبال نیازیست بکنیم. پس به هر صورت با توجه به اینکه علم جدید نظر به اخلاق نداره، پس عقل عملی هم که رجوع به خیر است تو این دستگاه جا نداره. بله، این نکته رو حالا بعد دقت کنیم.
اکنون چنان که گفته شد، علم تکنولوژیک جای حکمت نظری سابق را گرفته است و می دانیم که کانت عقل را چنان تعریف و تهدید کرده است که راهبر علم تکنولوژیک و کارساز قدرت تصرف در موجودات و در جهان باشد.
هرچی می خواهید رو این بمونید تا کار جلو بره. من میگم کلیات نظر کانت ها، شما هم اگه چیزی بهتون اضافه کنید بگید. ببینید کانت رسید به این که ما چیزی به نام نومن را نمیتونیم ازش آگاهی پیدا کنیم، ما باید فقط با فنومن ها ارتباط پیدا میکنیم. فنومن ها ربط مستقیمی با نومن ها یعنی با خارج خب نداره. بعدم اومد گفت خب پس نتیجه این میشه که ما چیزی را که در ذهنمون داریم فقط میتونیم راجبش حکم بکنیم. دیگه بلدین دیگه، مفاهیمی که میاد بحث میکنه اینا، که خب ما به این میگیم علیت، ما به این میگیم وحدت، اینا چیزاییه که ما به این مفهوم میدیم، استعلاعی مفاهیمیه که ما ورای درک ما از خارج است که اینا استعلاع دارد بر اون چه که در خارج هست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس ما با صور ذهنیمون ارتباط داریم نه با خارج. حالا خوب دقت کنید این جمله که دکتر داور اینجا میگه متهم است و چندین بار این را گفته است، حرف خیلی جدیه. بعد ایشون میگه که بیاید واقعیت تاریخ بعد از کانتا ببینید. ایشون حتی نظرش است که تمام کانت تئوری ادامه تکنیک و ادامه اخلاق مطابق تکنیک رو ایجاد کرده. آقای دکتر داوری تا اینجا ادعا داره، میگه که کانت فیلسوفی است که حتی اخلاقی ساخت که تکنیک بتونه بدون مزاحمت‌های دینی بره جلو، که حالا این کتابی که اینجا بعد میاره منور الفکری چیز، تو اونجا کانت اصلا هیچ دین و اینا را به کل نفی میکنه، میگه اصلا حق نداره دین بیاد اینجا دخالت کنه. منور الفکر اینه که عقلش عقلی باشد که بتونه با اون چه که میابد بر عالم برخورد کنه. این جمله رو دوباره دقت کنیم. خب اون مقدمه رو من دوباره میگم چون میخواد، این خیلی بحث مهمیه. وقتی ما رسیدیم به این که پس ما با مفاهیم استعلاعی اون چه که از خارج میگیریم هر جور که پیش ماست ما باش ارتباط داریم، نه اون چه که در خارج است، که آقای مطهری هم با ارادتی که به آقای کانت دارن اینجا میگن که این که یه نوع شکاکیت میشه. خب راستی هم میشه، اما بحث اینا خیلی بالاتر از این حرف هست. خب حالا اگه این طور شد ما چه نسبتی باید با طبیعت برقرار کنیم؟ اینجا حرف دکتر داور جدیه، فردی دا اینا اینجا حرف درستی دارن. وقتی که اینجور شد ما چه نسبتی با خارج برقرار میکنیم؟ نسبتی که خودمون میخواییم، نسبتی که خودمون میخواییم. یعنی پس ما بر عالم خارج صورت میدیم، ما بر خارج حکومت میکنیم، مطابق اون چه میخواییم ازش میگیریم، یا تلاش میکنیم اون چه که هست و به نام نفس الامر کش کنیم. بکل مسئله نفس الامر در حیطه فلسفه کانتی کاملا میره کنار. و خب حالا یه وقت ما داریم میگویم کانت را میخواییم ببینیم نسبت به تاریخش تجلیل میکنیم در تاریخی که گرفتار اون فضاست، اما یه وقت داریم کانت را میبینیم با همین دیدی که دکتر داوری میبینه که حاصل تمام این تکنیک و این اخلاق و این اروپا کانت است. حتی هگلش هم کانت است، یعنی مارکسش هم کانت است، ولی خودشون هم خیلی دقیق اشاره میکنم. حالا تو این دید عملا عقل نظری چی شد؟ عقل نظری به معنای این که شما نفس الامر اینا، نه آقا، عقل نظری اگرم بخواین تازه اسمشه بزنید عقل نظری، یعنی اون چه که شما در پیش خودتون دارید و مفاهیم اصطلاحی برای شما تبیین میکنید. عقل عملی چی میشه؟ دیگه عقل عملی هم مطابق خارجون اصلا نفس الامری نمون که دیگه عقل عملی باشه. عقل عملی هم این است که تو خالی بشه، بلدین دیگه، از هر انگیزه ای و هرچی که تشخیص دادی خوب است، خوب است. ایشون میگه دقت کنین، نمیگه نسبت به دین. چرا؟ نسبت به هیچی نه، نسبت به خوده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که پس چه چیزی کنترل کنه تکنیک رو؟ اینا من از اینجا نمیگم، من از جای دیگه میگم، اما حرفان میابی دیگه. چیزی نباید کنترل کنه. اخلاقی که ایشون میگه فقط در حدیه که افرادهایی که با تکنیک ما پیش میاد اینا کنترل کنه. دیگه بحث این که به عالم خارج و مطابقه با نظام الهی یا نظام کیهانی همه اینا میره. وقت باز حتما میدونی که سه تا عقل مطرح شد، که سه که تو عقل اول که نقد عقل نظری بود، بعدش عقل عملی بود، سومیش کم آورد. گفتن خب هنر اینا جاش کجا میشد؟ اومد و عقل سوم رو نوشت، به اصطلاح کتاب سوم رو نوشت که ایشون اشاره میکنه. بعد تو هیچ کدوم این سه تا کتاب بحث سیاست به میان نمیاد. اینه که میگم خب پس این بالاخره جا سیاست کجا میشه جناب کانت؟ اینه که اشاره میکنن که حرف اصلیشه در کتاب منور الفکری چیست. در حالا با این مقدمه میخواین این تیکه رو بخونیم و بعد بحث بازم بکنید. هرچه تو این صفحه 126 بحث کنین جا داره، چون یکی از اصول تفکری است که ما برای سیاست در جهان توسعه نیافتگی نیاز داریم. میخواین چه کار
کنیم؟
باز حالا پس از یه سطح بالاترش بخونید. چون اکنون چنانچه گفته شد، علم تکنولوژیک جای حکمت نظری سابق رو گرفت. این هنوز بحث داره، این هنوز بحثش پخته نشده. میگه حالا چرا؟ حالا میگه کانت باب شوا کرده، بفرمان.
و میدانیم که کانت عقل را چنان تعریف و تهدید کرده است که راهبر علم تکنولوژیک و کارساز قدرت تصرف در موجودات و در جهان باشد.
این روشنه. چرا اگر به شما اشکال کردن، چرا این از کجا در آورده اینا که عقلی که باش میتونید تکنیک بسازید؟ من باز تاکید میکنم، برای اینکه میگه تو باید به عالم صورت بدی. عقلی که بتونی به عالم صورت بدی مطابقه اونچه که در ذهنت داری، واقعیتی نیست که خودت هماهنگ کنی. اصلا اساسا کشف واقعیت در فلسفه کانت معنی نمیده. بعضیا یکی از اشکالی که به آقای مطهری میشه گرفت، حالا بعضیا بی انصافی میکنن، ولی این اشکال آقای مطهری دارن که آقای مطهری میان دستگاه خود ما رو میارن وسط، میخوان کانت رو تو این دستگاه ببینن، بعد میگن که خب چرا ایشون اینجوری عقل و معنی کرده است و این شکاکیته. این در دستگاه خودش اصلا بحثی به نام کشف واقع براش معنا نمیده. اون میخواد که از هیومی که گفته از شکاکیته بگه نه واقعیتی هست. حالا این واقعیتی که اون میگه چی میشه؟ واقعیتی میشه که من در نزد خودم چیزهایی را بر اساس مفاهیمی که دارم میابم که اینا نسبتش با خارج نسبت مستقیم نداره، ولی چیزایی است که من میتونم بهش اطمینان کنم. مگه دکارت نگو من فکر میکنم پس هستم؟ خب این همونه، همونه. یه خودم منظم تشه. خب من در درون خودم بر اساس علیت و این مفاهیم تونستم این صورتها، این معناها را داشته باشم، پس منم دیگه شکاک نیستم. چونم مگه دکارت هم نمیگفت چرا من شکاک نیستم؟ برای اینکه فکر میکنم پس هستم. خب اینم همون میشه، از همون جنس هست. نمیدونم، بفرمایید.
شهید آوینی یه بحث داره که میگه علم امروز اساسا علم نیست، متدولوژیه.
بله همینطوره. آقای دکتر داوری هم اینو میگه، میگه منطق است. یه جای من قدیم ما خوندم ازش، همون میشه. بله حرف درسته. خیلی بحث میبره. همینم هم ببینید این جمله که ایشون گفته است، ما پشتش کلی حرف داریم که اینا قانع شدن به این که اگر در یه روشی به یه نتیجه‌ای برسن، اینا دیگه مسئله‌ای به نام کاشفیت حقیقت دیگه براشون معنا نمیده. معنا نمیده نه اینکه یافتند. بفرمایید.
آیا نمیتوان گفت به موازات این تغییر معنی عقل عملی هم دگرگون شده است؟ کانت نه فقط معنی عقل عملی را تغییر داد، بلکه آن را در مقام سلطان مطلق قلمرو اخلاق محدود کرد قلمروی که باید باشد تا جهانی که بر اساس ستیزه بنا می شود آزادی را با بلهوسی و خیرسری اشتباه نگیرد و محدودیت های قانونگذار خود بودن را از یاد نبرد.
دقت میکنین که چون شما با عقلی که کانت میگه شما رجوع به نفس الامر ندارین دیگه، پس هرچه تشخیص میدید، هرچه که میتونین تحمیل کنید یا ظرفیت دارید عالم بهش صورت بدین انجام میدید. خودتون دیگه میشید محور هر قانون یا هر عملی. میگه خب این به فجایع میکشه، اومد عقل عملی یا به معنای اخلاقی که اینا محدود کند اوورد.
ولی کانت چیزی از عقل سیاسی نگفت و گرچه در نقد سوم یعنی نقد قوه حکم کوشید که این نقص را تدارک کند و مثلا هانا آرنت
آقای دکتر حداد ترجمه کردن کتابش،
و مثلا هانا آرنت کوشید از این اندیشه کانت نتایجی برای فهم و درک و شعور سیاسی زمان بگیرد. عقل عملی را چندان وسیع نیافت که هنر و سیاست را هم در بر بگیرد.
به همین جهت بعد کتاب سوم نوشت. بله.
اما جایی که کانت خواننده اش را گیج می کند و در این حال کلیدی برای فهم بهتر آثارش در اختیار اهل فلسفه می گذارد، نوشته منور الفکری چیست است؟ فیلسوف در صدر آن نوشته کوتاه منور الفکری را پایان مهجوریت و آغاز ورود به مرحله عقل می داند. این عقل کدام عقل است؟
عقل آزاد از هر چیز. یعنی اونجاست که میگه از اندیان، یعنی کانت اگه بخوام درست ببینمش تو اینجا، اونام که نقد جدی به کانت دارن از نظر اینکه هیچ گونه الهیاتی رو بر نمیتابه همینجاست. و در واقع دوران روشن فکری که زدن زیر همه چی از همین کتاب برخواست است. یعنی اینجاست که روشن فکری به معنای اینکه هر گونه مسئله قدسی ها باید نفی کنه تا بتونه روشن فکر باشه، تحت تاثیر این کتاب هست.
این عقل کدام عقل است؟ عقل کتاب نقد عقل محض یا عقل کتاب نقد عقل عملی؟ پاسخ دادن به این پرسش بسیار دشوار است. این را نقص فلسفه کانت نباید دانست، زیرا کانت زمینه ای را فراهم کرد که اخلاف بزرگش یعنی هگل و مارکس نظر و عمل را در عقل متحقق و پراکسیس جمع کنند.
خوب دقت کن، نظر و عمل را. یعنی مارکس و هگل دیگه اصلا بحث عقل نظری و عقل عملی در حدی هم که کانت کردن نکردن. ببینید آخرش کانت حرفش اینه که من یه عقلی دارم که فنومنها برام نفس من مشخص میکنه، به هر معنایی که فنومنها پیش من هستن، و بعد یه اخلاقی دارم که این اخلاق باید طوری باشه که انگیزه هایی جز زیبایی خود اخلاق نداشته باشه. حرف مشهورشه. خب حالا چی شد همینطور که ایشون میگن این حرف خوبیه؟ باز یه جا دیگه هم یادم نیست کی میگه، میگه این حرف خوبیه، ولی ببینید نتیجه چی شد. نتیجه بالاخره جنگ جهانی اول و دوم شد. دو، هرچه بعد ماجرا ما تو عالم میبینیم از همین فرهنگ اومد بیرون. اگه چین به این روز افتاد، چینی که عمرن اصلا اسلحه نمیشناخت، که اسلحه میخواد چیکار؟ بعد که حمله انگلیسا شده، نمیدونم جنگ تریاکا اینا شد، چینی ها زم مونده بودن. به قول آقای مددپور، نمیدونم از کجا میگه، میگه که خیلی سالهای قبل چینی ها باروت رو اختراع کردن ولی هیچ وقت باش توپ نساختن. این بحث مهمه که بالاخره این چه اخلاقی به این خوبیه که بعد نتیجهش دوتا جنگ جهانی، یعنی خصومت بسیار شدید بین خودشون که بعد کارل اشمیت هم حالا شاهد میاره، و بعدم ما اگر سیاسی قضیه رو نگاه نکنیم بالاخره جایی این نوع شخصیت ها، یعنی این انسان هایی که از اروپا برخواستن هر جا رفتن جای بد اخلاقی به وجود اومد. بد اخلاقی هم که منظورم اینه که روح تجاوز و خصومت و خشونت اونجا جاری شد. خب این سفره که عرض کردم بازم روش بمونید، چون آقای دکتر داوری اینا رو اینا حرف دارن، برعکس یکی که صرف این که میان فلسفه کانتا شما بخونین مستقیما ازش در نمیاد، حتی آقای متحریتون فلسفه اخلاقشون یه نحوه تجلیل از کانت دارن، چون کانت حرفش اینه که زیباترین اخلاق اینه که حتی تو برای بهش کار نکن. وی بنده خداوند ممکنه اینا ذیلش بنویسه که پس این که حرف امیرالمومنین شد. این نه، این میگه که تو صرف این فعل، صرف این فعل خودتا معنی بکن. خب این فقط حرف زیباست، منا کجا میبره؟ منا کجا به کجا تکیه میده؟ که میگن خیلی بحث حساسه. انتقاد به آقای دکتر داوری اینه که میگن از این جمله کانت اینا بر نمیام. حرف آقای داوری اینا که اینه هیچ کنترلی نیست که بشری که این نوع اخلاق رو دنبال میکنه بتونه ادامه بده. اون داستان مشهوری یادم نیست کی میگه، به نظرم خدا آقای مطهری میگن که اون طرف پادشاه گفت به وزیرش که تربیت بیشتر است یا طبیعت؟ طور خسته که نمیشین من اینا را میگم، باید بگون یه جا ارجا میخواین ترمز کنم. چون بعد پادشاه وزیر گفت که طبیعت، حالا این هم ریزه کاری داره، پادشاه گفت که نه تربیت. بنا شد که صحنه عملی پیاده کنن، بالاخره سفره ای انداختند و بعد پادشاه نشون داد به وزیر که این سفره پر از اطعمه و اشربه گوش گربه ها قشنگ این چراغدانه رو دست گرفتند و هیچ هم به این گوش رو تجاوز نمی کنند. اینا گفت بفرما. گفت ممکن است که هفته دیگه هم یه سفره بندازی؟ گفتند چی باش. بعد قشنگ این همین فقط وزیر یه خود موش تو کیسه قایم کرده بود. بعد که سفره مرتب بود گربه هم واسه موشا رو ول کرد، گربه هم چراغ دانه رو ول کردن دنبال موشا. چی میخواد بگه از این قضیه؟ این خیلی مهم. این چه اخلاقیه که میتونه باش جنگ جهانی دوم اول را بندازه؟ این تو جناب کانت نتونستی ماورای اون طبیعتی که اینا دارن اینا را بسازی. اینا را اومدی این خواهش کنم دقت کنی اخلاق اروپایی اخلاقی است که خودتون اینا برادون سوال بوده است که چرا اینقدر یه سگ که زخمی میشه اینقدر بهش میرسن ولی اینقدر آدم میکشند یا نمیرسن؟ ما اینا را سیاسی بررسی میکنیم؟ نه، اینا یه لایه هایی دارد. لایه اخلاق کانتی لایه است که انسان را از طبیعت به فطرت ثانیه تبدیل نمیکنه. این یه جای دیگه باید حل شه. این شریعت میخواد، تازه شریعتی که با نفس الامر روبرو بشی. شما اگه عقلی شد که با فنومنوگها روبرویی به هیچ جا بند نیستی. خب وقتی به هیچ جا بند نیست، اون اخلاقت، ببخشید، اون علم نظریت و این اخلاقت، ما باید منتظر میموندیم که شما این پدیده را داشته باشید که به شدت اخلاقی، به فقرا کمک میکنی، روزی یه بعد غذای گرم انگلستان به فقراش میده و بعدم این همه نابود میشن تو همون کشور از فقرا، هیچیش نمیشه. اخلاقیه که به هیچ جا تکیه نداره، فقط به احساسات خودش. خب این احساسات نمیتونه کامل باشه، ما باید یه خوفی، یه جدیتی نسبت به واقعیت داشته باشیم. این انتقاد به جایی است که آقای مطهری اینا میکنن و شدیدتر از اینا هم باز انتقاد هست. نمیدونم حالا رسیدیم به این که دیگه شما تو اینجا یواش یواش عقل نظری و عقل عملی دو یکی میشه. در واقع دیگه فقط عقل اون میشه که ما در خارج بتوانیم صورتی به اشیا بدیم. این میشه کل عقل. و از اینجا کتاب خیلی حرفش مهم است. هر چی میخوان کن برین جلو، از اینجا برین جلو. بفرمان.
اساس فکر و نظر و منظور هگل و مارکس.
میخواید یه خود برگرد این را نقد فلسفه کانت نباید دانست، زیرا کانت زمینه ای را فراهم کرد که اخلاف بزرگش، یعنی همون هگل، یعنی هگل و مارکس، نظر و عمل را در در عقل متحقق بگیریم یا متحقق، هر جاش یه توجیه داره به نظرم، و پراکسیس، این حرف، این دومیش خوبه، عقلی که تو عمل آقا به ما چی میده، تو عمل به اگه به ما موشک میده و نمیدونم اتم میده، پس این عقله، میگه جمع کنن، یعنی عقلی که در تاریخ به صحنه اومده است، نه عقلی که رجوع به حقیقت داره. بله.
اساس فکر و نظر و منظور هگل و مارکس هرچه بوده است، این وحدت، ارتباط و نسبت میان نظر و عمل و عقل نظری و عقل عملی را منتفی کرد.
کدوم وحدت؟ وحدت نظر و عمل. میگه این وحدتی که ایشون به وجود آورد، عملا دیگه ما چیزی به نام عقل عملی یا نظری برامون منتفی میشه. حالا اگه عقل نظری یا عملی منتفی شد، در واقع از یونان به کلی ما دیگه هجرت کردیم، از افلاطون و سقراط یه جا دیگه اومدیم. این عمده مهمه با ما، یه جا دیگه ایم. این که شما امروز هرچی هم شما بگید، این که ما گله‌مندیم از بعضی از اساتید اومدن الان میخوان افلاطون به ما درس بدن، خب درس بدن، اما بعد میخوان که ما با این تاریخ ارتباط پیدا کنیم. این تاریخ اصلا تاریخ بحث عقل نظری و عملی دیگه نیست، ما یه جا دیگه باید خودمون رو دوباره جستجو کنیم. حالا بحثش مهم.
و با آن سیری که اروپا از قرن 17 آغاز شده بود توجیه شد.
از قرن 17 این آمدن علم زدگی را مطرح کردن، گفتن هر چیزی که علمی باشه و در عمل و تجربه به دست بیاد، این با ما حقیقت است، ما به حقیقت رسیدیم. حقیقت چیزی نیست جز اون چه که ما از طریق علم تجربی بهش رسیدیم و زندگیمون را باش شک دادیم. خب میگه خب این عملا همین شد، یعنی عملا حالا که عقل عملی یا نظری رفت، چی اومد وسط؟ عقلی که ما باش بتوانیم تکنیک داشته باشیم، این همه عقل تاریخ شد. حالا جمله دقیقش از اینجاست:
از آن زمان سیاست البته در عالم نظر دیگر بر اساس حکمت و خرد سیاسی سامان نمیافت، بلکه محاسبه امکانها و نیروها و به تعبیر میشل فوکو نظم اشیا آن را راه میبرد.
احسن. خب میخوان چقدر روش بمونیم اینا؟ یعنی میگن پس الان میگه درس ما این نیست زندگی و سیاست در جهان توسعه نیافته. این حرف ظهور کرد. یعنی آقا پس حالا تو این سیر تاریخی که دیگه شما چیزی به نام عقل عملی یا نظری ندارید، خب چی دارید؟ یه عقل دارید. این عقل کارش چیه؟ کارش نیست که انضباط بده به اشیا. خب این که همون سیاسته، یعنی سیاست و عقل و علم یکی شد. حالا آروم، از آن زمان سیاست دیگر بر اساس حکمت و خرد سیاسی سامان نمیافت، بلکه محاسبه امکانها و نیروها و به تعبیر میشل فوکو نظم اشیا، یعنی کاری که ما بتونیم اشیا رو منظم کنیم، این آن را راه میبرد. یعنی سیاست کی جلو میبرده است؟ علم. خب حالا این علم چیه؟ یواش یواش. حالا پس سیاست عبارت از این شد که کاری که ما بتونیم محاسبه کنیم امکانها را. سیاست عبارت شد از نظم اشیا، علم نظم اشیا. خب حالا از اون ور این سیاست که علم نظم اشیا است، علم است یا سیاست است؟ خب علم است دیگه. شما چطوری بفهمید که چه علمی است که باید شما از طریق اون عالمانه با عالم برخورد کنیم؟ میگن علمی که ما بتونیم همین تعبیر خودش بفهمیم که اشیا چه کاربردی دارن، دیگه عقل عملی یا نظریه بذاریم کنار، اشیا چه کاربردی دارن، چه نتیجه ای دارن. این شد علم. تازه کدوم علم؟ علمی که دیگه نمیتونیم بگن عملی یا نظریه، هم عملی هم نظری. عملیست از اون جهت که شما دارین تو عمل تکنیک میسازین. نظریست به این جهت که شما با علمی که میشناسید در ذهن خودتون و فنومنتون میسازید. خب حالا این علم دیگه معنی نمیده نظری و عملی. از اون طرف سیاست چیه؟ اینا رو خودشون آروم آروم میخوان حل کنند. سیاست هم اینه که شما این چه که علم بهتون میده به عنوان نظم عالم اینا بتونید مدیریت کنید، تدبیر کنید. بازم میخواید حرف داشته باشید بزنید تا بحث خوب روشن بشه. خوب میخوام به انجلو.
این نظم از ابتدا نظم زبانی تکنیکی بود، هرچند که در قرن 17 و 18 در پرده بحث‌های ما بعد و طبیعی و اخلاقی پوشیده بود، اما به تدریج چهرهش آشکار شد.
چهرهش که چی؟ که این نظم نظم تکنیک است، این نظم نظم کشف حقیقت نیست. شما اومدید میخواهید که یه نظمی به اشیا بدید به همین معنایی که کاربراتور رو کناره نمیدونم اکسل بذارید و بشه ماشین. این نظم نظم یه عقل است که این عقل رو شما اسمشو گذاشتید عقل، اسمشو گذاشتید علم، اما این زبان زبان نظم تکنیکیست، هیچ چی دیگه نیست. حالا رو این میمونی.
اکنون به نظر نمی رسد صاحب نظری باشد که سیاست را از نظم تکنیک جدا بینگارد.
یعنی سیاست نظم امور است مثل نظم اشیا. یعنی شما این سیاست ها چی می دونید؟ نظم امور. عین این که شما در تکنیک پدیده ها را کنار هم می گذارین می گوید این سیاست این شده است.
اکنون به این امر کاری نداریم که هر حکومتی ممکن است مقتضیات نظم اشیا را طوری بفهمد و بر فهم خود نام عقل و عقلانیت بگذارد. عقل نامی قدیمی است. نظم امور هم چیزی نیست که اختصاص به این جا و اکنون یا جا و زمان خاص داشته باشد، ولی معنی و کارکرد عقل و نظم تغییر کرده است و وجود آدمی هم دیگر شده است.
این حرفشونه. هی زاویه با میکنن تا حرفش نبزنن. خیلی خوب همه اینا که گفتیم درست، اما بالاخره آخرش ما امروز عقلی که میگیم عقل تکنیکیست و نظمم نظم تکنیکیست و انسانیم که امروز به دنیا اومده معنیه که برای خودش کرده عالم بودن این انسان یعنی عالم بودن به این نظم تکنیکی و عاقل بودن اینم این که این نظم تکنیکیه بفهمه. حالا خیلی جمله دقیقی است، معنی و کار کرده عقل و نظم تغییر کرده. نظرت که شما اصلا بحث نظمی که در عالم قبل میکردین کشف رابطه های عالم بود که نظام حکیمانه تدوین کرده، نه حالا شما بر عالم صورت میدید، صورت مناسبه فنومن خودتون میدید. پس شما در واقع نظمتون نظمیه که عقلی که میخواد به عالم صورت بده در صحنه است. حالا انسانی که تو این عالم هست چه انسانی است؟ عالم بودن این انسان چه نوع عالم بودنی است؟ عاقل بودنی چه نوع عاقل بودنی است؟ به همین معنی عاقل و عالم است.
ما دیگر مای آزاد در مدینه یونانی یا آدم‌های زمان داریوش هخامنشی و اردشیر ساسانی نیستیم. حکمرانی زمان هم بر مبنای اصول و قواعد و حقایق ما بعد و طبیعی و قدسی و بر طبق نظم عالم طراحی نمی‌شود. عقلی که اکنون دائر مدار زندگی و سیاست است، عقل تکنیک است. این عقل را عقلانیت فرمان روایان نباید دانست، بلکه راهبر عقل فرمان روایان و فرمان بران و مردمی است که زندگی آنان با تکنیک و تکنولوژی سامان می‌یابد.
اگه بگیم که تو این غزل یکی از بیت‌ها دوباره پیدا شد که این بیت خیلی بیت جالبه با این مقدمه. پس تا اونجا رسیدیم که این چند سطر آخر نگاه کنیم. عقلی که اکنون دایر مدار زندگی یا سیاست است، عقل تکنیکی است. عقل تکنیکی ها قبلا گفتن چه همه عقل این دوران است. گفتیم که عقل تکنیکی جمع بین عقل عملی و نظری دوران گذشته است و الان اون چه که به نام عقل و علم مطرح است عقل تکنیکی. خب حالا ایشون یه حرف دیگه یا یواش یواش داره میزنه، میگه حالا این عقل تکنیکیست که سیاست را جلو میبره. ما هرچه رو این بخوایم بمونیم، چون بعدنم باز تفصیل دارند. چرا؟ یعنی عقل تکنیکی که ظاهرن مال تکنیسیانه، مال مهندسه، باش نمیدونم انرژی هسته‌ای میسازن، باش ماشین میسازن، سیاست مدار چطوری مدیریت میکنه این عقل و عکسش، و چطوری سیاست مدار این عقل رو مدیریت میکنه. میخواه بگه ما تو این دوران هستیم. بعد حالا میگه که شما چاره، خیلی خواهش میکنم به این تیکه آخر دقت، میگه شما چاره ای نداری. اگر تو این دوران میخواییم زندگی کنید، هر کی میخواید باشه، نمیتونید که از این عقل منصرف بشید بخواید در زمان یونان و ابن سینا زندگی کنید. این عقل را عقلانیت فرمان روایان نباید دانست، بلکه عکسشه، بلکه راهبر، یعنی هدایت کننده عقل فرمان روایان. یعنی این سیاست مداره کی خط میدهد که کجا برو؟ میگهد عقل تکنیک. چرا؟ حالا میخوان، من عرایزی دارم اما خود ایشونم میخواد رو این بمونه. از آقای دکتر داوری اگه بپرسیم چرا؟ چرا شما میگی که حتی راه بر سیاست مداران است؟ بعد میفرماد که و مردمی که زندگی آنان با تکنیک و تکنولوژی سامان میابه. من گاهی تصورم اینه که خودم گاهی یه کتابای خوندم مثلا 60 صفحه میخونم بعد به این نتی به این سطر میرسم. حالا این سطر چطوری میشه؟ واقعا میشه چیزی که تو 60 صفحه گفته شده است تو این سطر فهمید که راستی اگه کسی بخواد در این مردمی که زندگی آنان با تکنیک سامان یافته است نمیتونن که عقل تکنیکی را مدیریتش را نپذیرن. خب این وقت اینجا این بحث را حتما خودت میدونید، آیا تکنیک علم را جلو میبرد یا علم تکنیک را؟ نمیدونم این سرفصل را دارین دیگه. الان بحث این است که تکنیک علم را قبضه کرده است، علم در اسارت تکنیک است. خب خود این باید قشنگ آنالیز بشه تا ببینیم چرا. اینجا دکتر داوری یکی از نکات خوبی که آنالیز کرده از همین سطره که دوباره میخونم: عقلی که اکنون دایر مدار زندگی و سیاست است، عقل تکنیکی است. یعنی شما نوعی از طبیعت چیز میخواید که اینه کی باید بهتون بده؟ تکنیک باید بهتون بده دیگه. خب حالا سیاست مدار اینجا چه کار میتونه بکنه جز اینی که در این گردونه همینا میتونه مدیریت کنه؟ حتما اسیر همین قاعده است که حالا که من از این طبیعت ماشین رخشویی میخوام، فورد باید بیاد زیر نظر چی؟ مدیریت این فکر برای من ماشین بسازه، برای من این دنیا رو بسازه، و اگه نسازد من بیرونش میکنم، یکی رو میارم که این کارا بکنه. خیلی اجمال بود، من حتی دلم نیومد اسم مطلب رو تموم کنم. یه چیزی هم این گوشه نوشتم: هر کس بخواهد با زندگی تکنیک همراه باشد، این عقل را میداند و باید بداند. خب برین جلو. پس درست شد، امر مسلم این است که
سیاست هر چه باشد، اما از توسعه یافته و توسعه نیافته و پیرو و این یا آن ایدئولوژی، اگر نمیخواهد سرگردان باشد، باید عقلانیت سیاسی و اقتصادی ناظر به نظم تکنیک را مراعات کنه.
همون شد. یعنی دارن اینو ببینید چقدر خوب تاکید میکنه. میگن آقا شما نمیتونی اگر میخوای تو این گردونه باشی، میخوای توسعه یافته، شما ممکن است این اشکاله به این صفحه بگی، به این فصل بگی. که آقای دکتر شما میگوید زندگی و سیاست در جهان توسعه نیافتگی، ولی بعد که بحث میکنی اینا رو تفکیک نمیکنی توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی. تو این فصل این کارو نکردم. جوابش اینه که این موضوع کلی تر از اینه که من فقط صرف توسعه نیافتگی، ولی چون ما مخاطبمون مثلا جهان توسعه نیافته است، ما با اینا حرف داریم، ولی این کلیه. ولی باز دوباره میگه چی؟ میگه به مسلمین است که سیاست هرچه به ناشد که گفتیم سیاست رو هم عقل تکنیکی مدیریت میکنه. حالا سیاست هرچه میخواد باشه، احمد توسعه یافته و توسعه نیافته و پیروه این ایدئولوژی ها، یعنی میخوای مذهبی باش، میخوای لائیک باش، اگر نمیخواهد سرگردان باشد تو این عالم، باید که این عقلانیت رو، کدوم عقلانیت؟ بگون سیاسی، بگون تکنیکی، باید نسبت به این مسئلهش رو حل کنه. دارم من اگه، چون بعد یه جای یه جور دیگه میگن، میگن کنار بیاید، اما منظورشون کنار بیاید به معنای پذیرفتن نیست، به معنای اینه که نمیتونه ازش چشم بپوشی. بفرمان.
این مراعات در بعضی نقاط جهان از ابتدا بسیار دشوار بوده.
مراعات یعنی کنون مراعات؟
مراعات نظم تکنیکی.
عقل تکنیکی. اینا گم نکنید.
این مراعات در بعضی نقاط جهان از ابتدا بسیار دشوار بوده است و اکنون این دشواری حتی در مهد تکنولوژی نیز به صورت آشفتگی ها و ناتوانی هایی ظاهر شده است.
یعنی با این که ببین دوباره هم ما نقد دکتر داوری امسال دکتر مگه نقد نمی کنن غربا به جهت اینکه این عقل تکنیکی نتونسته به سر سامانشون برسونه؟ آره، ولی با همه اینا چی ادامه بدیم؟ معهازا
در جهان متجدد و حتی در دوران اخیر آن علم و سیاست هنوز کاملا به هم پیوسته اند و این بستگی چندان آشکار است که برای سیاستمداران اتخاذ تدابیر سیاسی در سایه پیشرفت در علم و پژوهش صورت می‌گیرد.
خیلی عالی شد. خب پس به هر صورت علم اینجا یعنی همون عقل تکنیکی و سیاست به همون معنایی که گفتیم، این دو تا نمیتونه از هم جدا بشه. میگه به هر صورت آن علم و سیاست هنوز کاملا به هم پیوسته است. تکرار بحث قبلی را میخواد دوباره که گفتیم علم یعنی همون عقل تکنیکی، نه گم نکنین دیگه، گفتیم که عقل تکنیکی علمی برای ما داره که صورت مناسبی که ذهن ما میخواد از این طبیعت و از این عالم به ما میده. خب حالا سیاست کارش چیه؟ همینو مدیریت کنیم. خب پس در واقع اگه 100 جا بخونید که علم و سیاست در جهان مدرن به هم پیوسته است، باید این مد نظرتون باشه. خیلی مهمه و ما کم دیدیم که اینا که میگن درست بتونن تبیین کنن. این مقدمات به نظرم خوب گفته، من جای دیگه به این خوبی ندیدم، هرچند من اینجا بسیار اجمالی میبینم. بله خب چی؟ نه تفصیل و اجمالت نه پیش نمیاد. شما علم تکنیکی دون به شما یه صورتی میده، سیاست میاد اون صورت را برای شما زمینش آماده میکنه برای علم دیگه دوباره، هم که تو دنیا واقع شده است. یعنی بله یکیه سستم، یعنی دوتا نیست که یکی موقع صورتهای مختلف پیدا میکنه، یکی دوتا نیست. بله خیلی به نظر من نکات مهمی از حالت بخوی. یا ما بی خودی داریم توهم میکنیم یا بفرمایید.
این بستگی چندان آشکار است که برای سیاستمداران اتخاذ تدابیر سیاسی در سایه پیشرفت در علم و پژوهش صورت میگیرد.
درست شد؟ سیاستمدار کاری جز این نمیتونه بکنه. ببینید خانم کلینتون و ترامپ هم که الان دارن وعده میدن همینا میخوان بکنه. این روح را میتونن فقط ارائه بدن، وگرنه دنیای غرب به اونا گوش نمیده. حضرت عباسی نگذارین از ذهن به حیفه. بله
و در هیچ جای دیگر هم سیاست بدون پشتوانه علم کاری از پیش نمیبرد.
به همین معنا که این علم تکنیکی است، باید که بیاد پژوهشی را بیاره داد ما را جلو ببره تا سیاست مدار خوبی باشه. مگر نه خودتون دولت را چه دولتی میدونی؟ دولت موفق میگون چی؟ میگونی که آقا توسعه و پیشرفت اینای جامعه را ببره جلو. پیشرفت توسعه هم که مربوط به علم میشه دیگه. پس ببینید سیاست علم اینا یکی شد اینجا.
گویی آزادی عمل سیاسی و ضرورت حاکم بر علم به هم بسته اند. خیلی زود نتیجه نگیریم که دروغ سیاست، همه سیاست که دروغ نیست، اما به هر حال سیاست دروغ هم دارد و خوب است که این دروغ ها کم و کمتر باشد، زیرا وقتی دروغ از حد معینی بگذرد خطرناک است و اگر سیاست یکسره دروغ باشد نشانه سقوط در درکات انحطاط و تباهی است.
خب اینو ول کنید. دوباره برمیگردیم خارج از پرنده. گویی آزادی عمل سیاسی
و ضرورت حاکم بر علم به هم بسته اند. خیلی زود نتیجه نگیریم که دروغ سیاست ناگزیر باید با صدق علم قرین یا متناسب باشد. در قرن 18 هم که وداع دردناک دراماتیک اخلاق و سیاست در آثار روسو و لاک و مونتسکیو صورت می گرفت، کسانی هنوز امیدوار و معتقد بودند و هنوز هم کسانی که در همه جا و به خصوص در جهان توسعه نیافته مثل اصحاب کهف به خواب طولانی رفتند معتقدند که با بست بیشتر علم و تکنولوژی سیاست با صدق و راستی انس میگیرد و از دروغ رو میگرداند.
خیلی نکته خوبیه. ببینید اینا گفت مگه نگفتین سیاست علم به هم پیوند داره؟ بعد میگه مگه علم جز راست میگه؟ علم که نمیتونه کلک بزنه، علم تجربه میکنه دا ارائه میده. پس علم که صدق است، سیاست هم که پیوند داره به علم، پس سیاست هم به مرور چی میشه؟ صدق میشه. مقالطه را حالا بعد خب حالا همینجا داشته باشه. این شما میگه خب عملا که پس این نیست. میگه خب پس شما زود این فکر را نکنین که خب چون سیاست منطبق با علم است و علمم که جز صدق چیزی به ما نمیگه، پس سیاست هم به مرور در صداقت جلو میده. این برهانش اینه. حالا مد خودش میگه که چی؟
ولی تاریخ در مسیر دیگری سیر کرده است. در عالم کنونی در هیچ جا از روی کرده اخلاقی در سیاست نشانی نمیابیم. اینقدر هست که علم دروغ نمیگوید و چون در خانه اش زاویه و پستوی نیست که دروغ ها در آن نگهداری شود، سیاست در معاشرتش با علم باید دروغ ها را دم در بگذارد و وارد شود و اگر جز این باشد کار به افتضاحی از آن قسم که در کار
میچورین
در اتحاد جماهیر شوروی ایشان
استالین اینا معتقد به این ژن اینا نبودند اینا. بعد این فیزیولوگ بعد اینا اومد قایم کرد این حرفا را، یعنی سالهایی نظریات فیزیولوژی جدی را اینا قایم کردن تا با نظر استالینا نمیدونم دترمینیسم تاریخی اینا درست در بیاد. میگه این که فایده نداره. بله بفرمایید.
میچورین در پژوهش‌های بیولوژی تقلب کرد تا تأییدی برای نظر رسمی سیاسی استالین باشد. اینکه عقل عملی تکنیکی آدمی را به کجا می‌برد و بر سر او چه خواهد آمد مطلب دیگری است که کمتر دوست می‌داریم و معمولاً نمی‌خواهیم درباره آن فکر کنیم، زیرا خود را چندان صاحب قدرت می‌دانیم که می‌پنداریم می‌توانیم زمام علم را به هر سو و هر کجا که بخواهیم بکشیم و از عهده هر وضع ناروان و نامطلوب که پیش آید بر می آییم. مختصر بگویم، می گوییم علم و تکنیک وسیله است و ما آن را هر طور بخواهیم به کار می بریم. این خیال خوشی است که آن را برهم نباید زد و البته امثال من در اینجا نمی توانند آن را برهم زنند. تکلیف عقل یا وهم غالب بر یک جهان را اشخاص معین نمی کنند، مگر اینکه وقت تفکری را که بر همزن وهم است و آینده با آن آغاز می شود و در سخن قوام می یابد یافته باشند. با این بیان شائبه جبر و موجبیت منتفی می شود. اینکه کار همبستگی میان علم که متعهد و ملتزم به صدق است و سیاست که التزامی به راستی و صدق ندارد به کجا می کشد بحث دیگری است.
چند تا بحث تو این صفحه شد. حالا بحثاش گاهی چون جمله معترض است ما زود رد میشیم، اما این تکرا خودتون دقت کردین که در هر صورت ما اگه بگم علم و علم چون صادق است سیاست هم صادق است، خب میدان عمل نشون نداد. بعد این تیکر اونجا بعد از اون که جمله حرف استنولا میگه این که عقل علمی تکنیکی آدمی را به کجا میبرد و بر سر او چه خواهد آن، این یه مسئله مهمی است. ما واردش نمیشیم چون همطور که عرض کردم در واقع این علم که داره جلو میره بر اساس همون فنومن ها سوبژکتیویته است. این کجا به انتها میرسه؟ یه بحث اساسیست، ما رو در اختیار خودش گرفته است، نه اینکه ما در اختیارشیم. ایشون میگن این یه فکر خیالی است که فکر میکنن نه اینا ابزار است، و واقعا هم چیز مشکلیه که ما بتونیم برسیم به اینکه اینجا بله اگر من بخوام این لیوانا ببینم در اختیار من است، رو معذر کنم میبینم، رو معذر کنم نمیبینم. اما یه وقت است بر ذهن من یه فکری حکومت میکنه. وقتی کانت اومد گفت که شما نومنه ها ندارید، فنومنه ها با حاکمیت مفاهیم استعلایی شما را چک میده، علم شما را، پس در واقع شما اینجا بر هرچه بخواید حکومت نمی کنید. میل و فهمی که شما فکر کردید کشف واقعیت هست و خیالات شما سوبژه شماست داره بر شما حکومت میکنه. خب یه انسان متوهم چی جلوش میبره؟ مگه این جز توهمه؟ ببینید شما یه وقت دغدغه کشف واقعیت دارید، دائم به خودتون نهیب میزنید. واقعی قبول داریم حقیقت وجودیست و تشکیکیست نسبت، یعنی نه بیگانه اید از اون چه که هست، نه همش پیش شما وجود تشکیکی شد، یعنی مرتبه نازلش هم وجوده است، مرتبه عالیش هم وجوده. این دغدغه نیست، رجوع به وجود است. حالا شما از این در هر جا میخواید باشید، هر جا میخواید باشید توهم است. خب توهم حاکم میشه، یعنی بین رجوع به حقیقت و غیر حقیقت شق سومی که نداریم، که غیر حقیقت یعنی توهم. وقتی رجوع به حقیقت شد و شما دغدغه حقیقت یابی داشتید، خب این یه نوع زندگیه، جلو میرید و در واقع حقیقت که هی رخ بر شما می نمایانه. حالا اگه از این رینگ در اومدین، از این جاده دیگه چیه؟ توهمه دیگه. اینجا توهم بر شما حکومت میکنه. حالا اگه توهم بر شما حکومت کرد، شما تو علمی که، تکنیکی که، عقلی که، سیاستی که به یه معنا توهم است، اینجا کجا میرید؟ هر جا اون میخواد میرید، الا اینکه به مقام لی مع الله وقت لا یسعن. این وقتی که اینجا میگن مستحضرین، که این وقت محمدی است، وقتی است که انسان آزاد شده باشه، میفرمان مگر اینکه وقت تفکری را که بر وهمه، که بر همزن وهمه. شما به دکتر داوری میتونید ایراد بگیرین چرا تو فلسفه وهم آوردی؟ ببینید ما مشکلاتمون با مجامع فلسفی همینه که ما چاره ای نداریم که این معنا را بیابیم. شما لغت وهم رو نگذار، چی میخوای بگذاریم؟ ما ممکنه آخه به شما بگن وهم یه واژه اخلاقی است، چرا آوردید توی فلسفه؟ ما ادله آوردیم که نه، این وهم مقابل وجود است، نه اخلاقی به معنای این که مثلا ما میگم از سوسک چرا میترسی، نترس. ما در مقابل وجود هر چیزی هست، ما اسم اینو میذاریم وهم. خب حالا دیگه به نظرم بحث یه خود روشن شد، حالا میخونی با هم. این که فهمیدن با این بیان، یعنی با این بیان که وقتی بیاد و یه حضور تاریخی نورانی بیاد، دیگه مشیت الهی است. دیگه این که بحث جبر است و موجبیت هم منتفی میشه، نه مشیت الهی است و ما نسبت به تقدیری که هست نسبت خودمون رو روشن میکنیم. ما مجبور نیستیم. موجبیت هم اگه بحث، موجبیت بر ما نیست، دترمینیسم تاریخی نیست که من گرفتار هویت تاریخی باشم. من آخرش در فراز تاریخی خودم میتونم تصمیم بگیرم و فکر کنم. من عذر میخوام این جمله رو بخونیم. این که کار همبستگی میان علم که متعهد و ملتزم به صدق است و سیاست که التزامی به صدق و راستی ندارد به کجا میکشد، بحث دیگری است. یعنی بحث اینه که در جهان توسعه نیافته یا در جهانی اینجوری، ما آخرش باید چی کار کنیم با این؟ این دوتا را چطوری ربط بدیم؟ ما حرفمون اینه که اساساً علم در صداقتش صادق نیست. شما دارین به ما فریب ده. باربر تو کتاب علم و دین اونجا خیلی خوب میگه، میگه اصلا شما ناخودآگاه هر علمی که دارید مفاهیم دانشمند نقش داره توی اون به اصطلاح تعبیر میکنه اون پدیده را، به این معنی نیست که سوق واقعیت باشه. بله، بخونیم که این سه بشه دنشه.
مشکلی که از آن زود گذشتم این است که عقل تکنیک که علم را هم راه میبرد خود یک حقیقت علمی نیست.
خیلی حرف عادی است. همین جاش هم دقت کنید. یعنی عقل تکنیک به کجا رجوع داره؟ به هیچ جا. صرف این که شما صورت ذهنیتون رو میتونین به خارج بدی میشه عقل. این دیگه همه حرف تموم شد. یعنی پس دیگه اون که میگن علم صادق است و پس سیاست هم که نزدیک به علم میشه صادق میشه، میگن نه همچی چیزی نمیشه. بفرمان.
و آن را درست و نادرست نمیتوان دانست، بلکه ورای درست و نادرست است. عقل وقتی در علم ظاهر می شود به صورت حکم صادق در می آید و این عقل به صورت علم در آمده در عمل و زندگی هم پروای امور بیرون از علم نمی کند.
خیلی عالیه. چرا؟ چون شما این عقل از کجا آورده؟ از علمی که رجوع دارد به سوژه، رجوع دارد به ذهن. خب این عقل که به این علم رجوع داره، این علم هم که هیچ دغدغه‌ای نداره که با نفس الامر رابطه پیدا کنه، خب این عقل هم همون میشه. پس در واقع عملا شما در جایی از حقیقت زندگی نمی کنید با این
عقل. امور بیرون از علم منظورشون هم نفس الامر.
ما میگویم نه، دل واپس اون نیست. بله.
کانت جلوه این عقل را فاهمه نامیده است.
درسته دیگه. یعنی میگه فقط اون چه که شما در ذهنتون دارید.
یونانیان وقتی مسئله نظر و عمل را پیش آوردند با مشکلی که به آن اشاره شد مواجه نبودند. درست است که سیاست جدید با نظر به سیاست یونانی طراحی شده و پدید آمده است، اما این طرح در فضا و زمینه کاملا جدید قرار گرفته است. یونانیان طبیعت را ملک و ماده تصرف نمی دانستند و علوم دقیقه جدید در نظرشان وجه و معنایی نداشت. بر وفق اندیشه رسمی و مشهور علم قدیم هرچه بوده صورت ناقص و تکامل نیافته علم کنونی بوده است. به این جهت است که اشاره کردیم صورت پیوند علم و سیاست در زمان ما گرچه یادآور نظر و برداشت یونانیان است، با آن تفاوت‌های اساسی دارد و امری تازه است. از طرح یونانی سیاست هم که بگذریم، هرگز تا زمان تجدد در هیچ جا علم وسیله ساز سیاست و سیاست چشم به راه آثار و نتایج تکنیکی علم نبوده است.
این حرف اصلیشونه.
معهازا سابقه پیوند میان نظر و عمل را لااقل تا زمان یونانیان میتوانیم پیجویی کنیم.
چرا به حالا داره؟ دوباره جمله را. هیچ جا علم وسیله ساز سیاست و سیاست چشم به راه آثار و نتایج تکنیکی علم نبوده. این در واقع حاصل قسمت دوم فرمایششون بود. احتیاج اگه هست بحث کنیم که خب هیچ جا علم وسیله ساز سیاست نبوده. یعنی مگه نگفتیم سیاست خودش را در کجا معنا میکنه که بیاد پژوهش‌های علمی را مدیریت کنه، بگید من سیاست مدارم. پس در واقع این علم اینجا داره سیاست میسازه، نه رجوع به حقیقت بکنه. حالا سیاست هم چی؟ منتظره بگه که آقا یه کار مهم کردیم پس ما موفق بودیم. اینا خب حالا یه وقت دوباره حواستون باشه، ممکنه بگید که خب حالا ما که جمهوری اسلامی هم که همین کار را میکنه. برگردین به صفحه 128 بالا صفحه که چاره ای ندارین، سرگردان میشین. اگه ببینید مسلمین است که سیاست هر چه باشد هم از توسعه یافته نفته پیرو به آن، اگر نمیخواهد سرگردان باشد باید عقلانیت سیاسی میمونه. که این خودآگاهی ما باعث میشه که ما افقمونو در جای دیگه تنظیم میکنیم. اینا باید این همون اشکاله که بدون میگیرن تکنیکا نقد میکنین، میگن چرا ماشین سوار میشین. ما بحثم اینه که ما جای دیگه را داریم مد نظر قرار میدیم. خیلی جمله خوبیه. هر من حتی پیشنهادم اینه که هیچ اشکال نداره که جلسه آینده اگر رفقا ور برند به این شماره 1 و 2، یه کاری کنیم این شماره 1 و 2 خوب جا بیفته. اگر این خوب جا بیفته، همون عرضی که اول داشتم، میفهمیم که بر ما چه میرود در این عالم به اسم سیاست و علم، بر ما داره چه میرد و ما لااقل بفهمیم این خودآگاهی تاریخی، یعنی بفهمیم که این جا و منزل ما نیست، سکنای ما تو این شرایط نیست، هرچند که گرفتار این شرایط. حالا بفرمایید صحبت. خب و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.
هخامنشی نیستی. آخرش میگم من که خودم ندارم، تذکر را ببینیم از صحبت‌های ایشون و خیلی فکر میاره، یعنی فکر میاره، اطلاعات که نمیاره که. اگه اینجوره که کتاب بدی است یا ما بد فهمیده، یعنی اگه ما خدای نکرده وقت حالا من همین مثال این شماره یک و دو که گفت حاصلش یه نوع حیرت شده، یه اجمال یا یه هوشیاری شده، یه تفسیر. من خودم اصلا خودی من اصلا نمیخوام به این نتیجه برسم و نمیتونم، این کتاب به عهده‌اش نیست و نبایدم برسه، بده اگه برسونه. یعنی آخرش یه نوع حیرت میشه که ما دائم به تفکر میفتیم تو این قضیه و هنوزم صد تا مسئله پیدا شد با این عبور، با این ورود. یعنی گرز میکنم یه اجمالی است، حالا به تفصیل نمیرسه. تازه وقتی هم به تفصیل برسه دازه یه افقی برای ما با میکنه که اون سطح اجمال داره. نمیدونم این فرمایش شما رو من دلم خود خوب تقویت بشه که واقعا چه احساسی نسبت به این متن، به خصوص حالا همین که خوند، به خصوص شماره دو. شماره یک دیدین که مقدمه بود، شماره دو خیلی حرف جدی برای ما زد، ولی حالا ما رو کجا قرار داد؟ اون تعبیری که من یه بار دیگه هم گفتم آقای دکتر صافیان نپسندیدن، اما من هنوز رو... که دکتر داوری آدم ها معلق میکنه و اگه معلق نکنه فریب ما خوردیم از این مد. حالا شما هم همین احساس دون که یه همچه حالتی به دون دست میده، شما تشریف دادشین یا نه؟ من گفتم مثل قد... میگن قد حافظ غزلا که میگه هر بیتش برای خودش یه حرفه، جفت جور کردنش خیلی کار مشکلیه و حافظ شاید میخواسته بگه که وروداتی خودشه بزنی تو خودت بر اساس خودت جمعش کن. اینا به آن جهت گفتم که بگم دکتر داوریم از این جنس میشه نگاهش کرد، دائم نخون سرشا به سامون برسونید. ببینید اینجوری نظر رفقا چیه تو این قضیه؟ خیلی عجیبه مد. از اون میگه نه، از اون میگه آره، از اون میگه بی خوده هیچ کاری، من میگه هیچ کاری نه، سرگردان میشونی. این تفکر، این فیلسوفی، واقعا اینجوری فیلسوفیه. برهان بذارید و بعدم یه نتیجه بگیرید که کاری نکرده. نمیشه این که منم پیشنهاد میکنم این برداشتی که میکنم رو ورود کنی. حقیقتش من اینجا در متن خودم قرار میدم که این متن را یه جوری قابل فهم کنم، اما نه قابل فهم که بعد شما این فهم منو بگیرید، چون انصافا این روش قبول ندارم، روش بد فکری میدونم. خود من نمونهش خیلی دیدم، یه آیه را ما با رفقا بحث میکنیم بعد که میام بیرون چقدر خوب تر از ما که بحث کردیم گرفتن، ولی خود منو سهیم میبینم در این فهم این طرف، کمکش کردم که متن رو بهش بتونه فکر کنه. اما خدای نکرده این که میگن اگه پیش بیاد که طرف دیگه نتونه فکر کنه جز همین که من گوشتم جلوش، این خیلی بد میشه. یعنی اگه کسی این متن که اجازه اینو نمیده، متن بعد جوری آدمو میپراکنه. ولی این که آیا ما یه همچی کاری باید بکنیم با این کتاب؟ یعنی اگه مثال همین امرو اگه ما این کاری که این جلسه نشستیم کردیم و نکردیم، من اینو خواهش کنم جدی جواب بدیم، حالا من که بخوام بریم نمازمون هم دیگه، یعنی اگه این کارو نمی کردی، رو هم رفته رفقا که دور هم نشستیم این متن رو میخوندن همین اندازه که آخر یافتن میافتن، یا نه این کار خوب بود که کردی؟ اینا تعارف نداریم که ما میخوام دلم میخواد این حل بشه. من خیلی بزرگ میبینم این متنا، یعنی از این حرفان بالاتر، یعنی یک افقی که من ندارم. ما خلأ بزرگی داریم بدون این متن. ببینید مثال میزنم، شما زمان کانت، اگه کانت نیمت چی کار میکردید با هیوم، با تون تاریخ چی کار میکردید؟ این در این حد یه فیلسوفی بزرگی دارد میکنید، حالا تو هر جور که ازش اومده. اما حرف دوباره مونده که چه، آره شما حالا اینجور میگید، بقیه نظرشون همینه که متن رو میشد ما یه کاری کنیم گویا بشه بعد، یا نه گویاست، بعضی متن واقعا گویاست، هیچ هم بی خودش بشیم دور هم وقتمون رو بگیم. هیچ وقت قرآن بدون تفسیر نمیشه، اولین مفسرم خود پیامبر و آل پیامبر، برای اینکه قدسیست، پر از استعاره است، پر از متشابهات است. محکمات ها باید بگیریم، زبانی که متشابه نداره، اینه که زبان عقیمیه که. خب حالا بعضی متن همینطوره، بنده اون محکمات و متشابهات فردید رو عرض کردم، هر حکیمی اینطوره، هر حکیم باید اگه حرفاشا همشا بدون متشابهات استعاره بزنه نمیتونه حرفای بلند بزنه. خب حالا پس باید یه جوری متن رو گویا کرد. حالا این متن گویا آیا این متن اولا نیازه گویا کنیم؟ ثانی حالا هر کی، من بارها گفتم بنده به خاطر سنم و اینکه پیرمردی آخری حافظه رو کم میکنه، خودم ضعیف میبینم، اما اگه یکی دیگه بیاد حتما دیگه این کار نمیکنه، به جهت اینکه وضعی، یعنی اگه یکی را پیدا کنم که بشه شاخت و جیبش بذاریم که آقا بیا این متن یه جوری تبیین بکن و با اون حافظه خوب فعالی که مثلا 20 سال پیش بنده حافظم خیلی بهتره، حالا این کارا باید بکنه، ولی وقتی نمیبینم از این برم نم، این متن نیازه که بیان بشه تبیین بشه، خوب به عهده میگیرن، به عهده گرفتن من یه رسالت هست برام، یعنی من والله هیچ خیلی هم کار دارم، هیچ وقت نیازی به این بحثا ندارم، اما باید این کارا بکنم، به عهده خودم میگذارم که این کارا بکنم. حالا با این دید آیا این متن واقعا نیاز به تبیین داره برای طبقه‌ای که باید اهل فکر باشن؟ دو، آیا این کار ما، این تبیینا تا حدی میتونه انجام بده؟ لااقل تا حدی، بالاخره بحث ماست. در مقابل سطر بالاش، ولی ببین حرف ایشون نگذاریم ذهب بشه، بالاخره ما بنا نیست که یه حرف یادگیری ما تمام بشه. این دکتر روش تفکر در اون چه پدیده ها رو میخواییم بررسی کنیم. جا بحث داره، یعنی تعارف نداریم، بحث کنیم، میخواییم بالاخره نتیجه بگیریم، نیومدیم که خودمون رو مشغول کنیم. دیگه چاره این که حتما هست، این نوع نگاه که هر موضوع را اینجور نگاه کنی، این یکی از هنرهای ایشونه، منحصر به ایشونه البته نیست. حالا باز البته نمیذاره بفهمید یا شاید بگو اصلا نمیخواد شما تش یه چیزی گیرت بیاد تمام شه. بزرگتر از این هست که بخواد دوتا کلمه بگید و تمام بشه. این قرآن شما از حالا نمیخواد مقایسه کنید، یعنی شما تکلیفه دینا به این راحتی میتونید با یه آیه معلوم کنید. با مرحوم شبه چهر روز یه آیه رو از برای علما بحث کردد، بعد و آخرش تمام نشد. حالا نگاه حکمی همیشه اینجوریست که حس میکنی دریافت داری، ولی وسیع تر از مسئله ایست که تو بتونی بیاری پیش خودت در قبض مالکش بشی. نمیخوام مقایسه کنم، ولی گاهی من نظرم ایست که چشماندازایی که جلو شما میذارید فقط در مقابلش میتونی نگاه کنی، نمیتونی صاحبش بشی. خب حالا آره، اما سیاستی که امروز عقل تاریخی ماست، مثل ما نه ما تازه بازخوانی میکنیم بهتر میشه حیاتم. خب من نگرانم که از نماز و مسجد عقب نرفتیم، اگه نه این بحث جا داره. من پیشنهادم این است که جلسه های نمه اگه اجازه بدین یه خود رو این رفقا حرف بزنن که نمیخوام برم که بیشتر آقای آقا جان میخوان برم.